أمة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والسلام درود بر شما أهل قرآن وتفسير. جلسة 320 آية 244 و 245. آیه اول راجب جهاد است که راجب جهاد قبلا صحبت شد و باز هم در آیات آینده صحبت‌های زیادی در بحث جهاد داریم. جهاد مثل نماز و روزه و حج و جهاد از فروع دین است و واجب است. فقها و مراجع کتاب‌های جهاد رو تدریس می‌کنند، از لمعه بگیر که این کتاب مربوط به بیش از 1000 سال قبل است و همچنین کتب فقهی دیگه. وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم. این واو عطف به داستان قبلی است که قرار بود برن مردم شامات برای جهاد، گفتند که طاعون و وبا میگیریم، نرفتن و اونها با طاعون و وبا مردن و بعد زنده شدن. این عطف به اونجاست که و قاتلوا فی سبیل الله، باید بجنگید در راه خدا. جهاد و جنگ در راه خدا برای حفظ بشریت، حفظ دین، حفظ شریعت است. دفاع است، جنگ است. جهاد دفاعی است، جنگی است که در مقابل دشمن انسان دفاع میکند. جهاد ابتدایی است که با فرمان مقام عصمت انجام میشود و این جهادها در زمان پیغمبر و امیرالمومنین صلوات الله علیهما بسیار اتفاق افتاد. در زمان معصوم ها، اونایی هم که تخطی میکردند، تنبیه و سرزنش به وسیله آیات در زمان پیامبر. خب پس یکی از وظایف ما تلاش و کوشش است در راه خدا. این تلاش و کوشش اصطلاحاً به جنگ با دشمن و دفاع در مقابل دشمن اطلاق می شود، اما خود جهاد مثل این که میگیم جهاد اکبر، خب جهاد اکبر این است که با خواسته های نفسانی مبارزه کنیم و با اون چه که نفس ما و خود ما و احساسات ما میخواد اونها رو باش مبارزه کنیم و درخواست خدا و قرآن و محمد و آل محمد رو مقدم بداریم تا بتونیم در راه خدا با تمام وجودمون، هنرمون، قلممون، زبانمون، توان جسمانیمون، توان اقتصادیمون در مقابل دشمنان بایستیم و در راه خدا تلاش کنیم. بعد میفرماید و علمو، بدانید، باید بدانید، باید معرفت پیدا کنید که این عرفان و معرفت رو بدانید که این عرفان و معرفت نسبت به خدا باید حاصل بشه، که خدا ذات پاک الهی سمیع است و علیم است، یعنی شنیدنی های ما در محضر اوست، گفته های ما، اصوات ما، اعمال ما در محضر اوست، به رفتار ما، به اندیشه ما، به اون چه که در قلب ما میگذرد، همه در محضر خداست و همه رو خداوند آگاه است و میفرماید از رگ گردن به شما نزدیکترم و در وجود شما هستم، بین شما و قلب شما، یعنی در وجود ما حاکمیت خداست، بر تمام حرکات و سکنات ما خداوند حاکم است. اما آیه بعد، حالا آیه بعد بحث قرض الحسنه است. چه ارتباطی هست بین اون آیات قبلی و قرض الحسنه؟ میتوان ارتباط برقرار کنه. انسان گاهی جانشو به خدا قرض میده، گاهی پول میده به خدا قرض میده، گاهی هنرشو میده، گاهی سرمایه هاشو وجود میده. سرمایه هایی که انسان دارد، ثروتی که انسان دارد فقط ریال و دلار نیست. ثروت انسان اخلاق او، رفتار او، اندیشه او، مردمداری او، خدمت به مردم، دوستی با صله رحم، هر یک از خوبی ها یک سرمایه است. آیه رو بخونیم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، کسی که، من ذا الذی یعنی کسی که قرض میدهد به خدا. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کسی که قرض میدهد به خدا قرض حسن، قرض نیکو، از اموالی که خودش داره به وی ببخشد تا خداوند آن را در برابر او چند برابر کند. فیضاعفه له اضعافا کثیره، کسی که یقرض الله قرضا حسنا، کسی که خدا قرض میدهد به او قرض حسن، فیضاعفه له اضعافا کثیره، خداوند به او چندین برابر میدهد برای او، اون اموالشو برای او اضعافن کثیره چندین برابر میکنه. حالا اضعافن کثیره یعنی کثرت، یعنی زیادی، حالا هزار، صد هزار، یه میلیون، هفتصد، هفتاد، هر کسی به قصد نیتی که داره و اخلاص در عملش مزدشو خداوند بهش میده. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافن کثیره، بعد فرد والله یقبض و یبسط، خداوند تنگش میگیرد و گسترشش میدهد. یعنی گسترش سرمایه و توسعه سرمایه و سقوط سرمایه و کم شدن سرمایه همه به دست خداست. فکر نکنیم ما مثلا میام زکات نمیدیم، خمس نمیدیم، انفاق نمی کنیم، قرض الحسنه نمیدیم، پس همه رو برای خودمون جمع میکنیم. نه، رشد اقتصادی و ثروتهای ما معنوی و مادی به دست خداست، سقوطش هم به دست خداست. شما قارون داستانش در قرآن هست. خب موقعی که گفت خودم ثروتو درست کردم، به اصطلاح بنده خودم مدیریت کردم، خودم هنرشو داشتم، زمین دهان باز که قارون و ثروتش رفتن تو زمین. اونایی که تا دیروز میگفتن ای کاش ما قارون میبودیم، گفتن خوب شد ما قارون نبودیم. این که بیان میشود فرزند و اولاد و ثروت فتنه است، وسیله امتحان است، این است. و الیه ترجعون، به سوی اون خدا برمیگردید. اگر هنر داری یاد دیگران بده، اگر ثروت داری قرض الحسنه بده. قرض الحسنه 18 برابر ثواب داره در روایات، ارزش دارد. صدقه 10 برابر. چرا؟ اون که قرض میکنه و میخواد بده آبرومنده، نیاز داره، نیازش بالاست، میخواد بهش برسن. لذا عرفا و بزرگان که قرض میدادن یا انفاق میکردن، پول قبل از اینکه به دست اون طرف برسن میبوسیدن، میگفتن چون این به خدا میرسد، در واقع ما به خدا میدهیم و به دست خدا میرسد. و این رو انسان باید بهش توجه کند که چه فضیلت بلندی نصیب انسان می شود. عزیزان، برادران، خواهران، انفاق یکی از مسائل اقتصادی قرآن است. قرض الحسنه یکی از مسائل اقتصادی اسلام است. زکات یکی از مسائل اقتصادی است. خمس یکی از مسائل اقتصادی است. صدقه یکی از مسائل اقتصادی است. فطریه عید فطر که یه نوع زکات واجب است، اینا همه مسائل اقتصادی است. لذا انسان مؤمن، انسانی که به خدا ایمان داره، باید این رو بهش توجه کنه. عزیزان، اگر میتونید یه بخشی از پولتون رو بگذارید، همیشه باشه، نگید اینم برم به زمین بخرم، ماشین بخرم، گرون بشه، ارزون بشه، ارزش افزوده پیدا کنه، بخشی از پول آدم بگذاره تو حساب باشه، اگر اقوام، خیشان، کسی بهش مراجعه کرد، قرض الحسنه بهش بده، کار کسی رو راه بندازن، او پول باشه. همیشه نگیم خودمون، یه خورده به غیر خودمون، به رحم، به اقوام، به خیشان، به همسایگان، به نیازمندان توجه کنیم. انشاءالله کار یه مریضی رو، کار یه درمونده‌ای رو، کار یه عروس و دامادی رو، ولو با یه میلیون کمتر بیشتر، را بندازیم کارها رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.